بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در آیه 90 سوره مبارکه نحل بود، آیه‌ای که اگر به این آیه هر مرد و زنی، هر انسانی به قول قرآن مجید در حد وسع خودش و در خیمه حیات خودش به تناسب خودش عمل بکنه، یک زندگی معتدل و زندگی با امنیت و بی دغدغه پیدا میکنه و خیر دنیا و آخرت او با عمل به این آیه به فرموده پیغمبر تأمین میشه. چون رسول خدا طبق آیات قرآن تقوا رو کلید حل تمام مشکلات میدونن، کلامشون تکیه به این آیه داره، من یتق الله یجعل له مخرجا. این آیه رو که برای مردم میخواستن قرائت کنن میفرمودن کل تقوا، جمع همه حقایق تقوا در همین یک آیه است، و بعدم آیه رو قرائت میکردن ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اتفاق نیفتاد که این آیه رو برای مردم قرائت کنن و نفرماین جماع و تقوا فی هذه الآیه، کل تقوا، جمیع حقایق تقوا در این آیه است. اولا از کلام حضرت استفاده میشه که تقوا فقط خودداری از گناه و خیشتنداری و حفظ خود در برابر معاصی نیست، بلکه تقوا ترکیبی از اجرا و اجتناب، طبق نگاه پیغمبر. چون آیه شریفه سه حقیقتش امر پروردگار برای اجرا و سه مطلبش نهی تحریمی پروردگار برای اجتناب. بنابراین همه حقیقت تقوا اجرای خواسته های پروردگار عالم به قدر طاقت و وسع و اجتناب از منهیات خدا، اما اونجا دیگه به قدر طاقت و وسع نداره. به ما اجازه تخفیف عبادات رو دادن، فرمودن که شما در رکعت سوم میتونی یه بار تسبیحات اربع رو بخون، دلت هم خواست سه بار بخون. به ما گفتن اگر خودت حس میکنی یا طبیب بهت گفته نماز ایستاده برای بدنت ضرر داره، تخفیف میدیم بهت، بیشینو بخون. اگه دیدی نشستم سخته بخوابو بخون. اگه دیدی در خوابیدنم حرکت سخته با اشاره بخون نماز. در روزم همینطوره، در مناسک حجم همینطوره. میگه اگر خودت نمیتونی بری رمی جمره کنی، اگر خودت نمیتونی بری در قربانگاه تو خیمه استراحت کن، به یکی نیابت بده اون بره سنگا رو بزن، به یکی نیابت بده او بره قربانی بکنه. ولی در گناه دیگه نمیگن به قدر طاقت گناه نکن، اگه طاقت نیوردی گناه بکن. اینجا اصلا به انسان تخفیف ندادن، چون گناه آدمو دوزخی میکنه. اما خدا حق عبادات خودشو تخفیف داده، چون تو تخفیف آدمو رفوزه نمیکنه. اونجا پای کرم قرار داره که میگه تخفیف میدم، اینجا پای رحمت ویژست که نمیخواد انسان بره جهنم، تخفیف نمیده. جماع و تقوا یعنی تمام جمع حقایق تقوا رو خدا در این آیه ریخته. بخش اولش اجراست، بخش دومش هم اجتناب. طبق آیات قرآن اجرا به قدر وسع و طاقت، و اگر هم از طاقتت خوب بود جای تخفیف هم داره. اگه طاقتت خوب بود یعنی میتونستی راحت تسبیحات اربع رو سه بار بگی، طاقت هم داری، میگه دلت نمیخواد یه بار بگو، دلت نمیخواد مستحبات نماز رو حذفش کن، دلت نمیخواد این کارو نکن، عیبی نداره. اینجا که جای اجراست، جای تخفیف هم هست، اونجا که جای اجتناب، جای تخفیف نی. اینجا تخفیف و مولا اجازه میده، اونجا ارتکاب رو شیطان خوشحال میشه. ولو کم باشه، ولو اندک باشه. مثلا خود قرآن میگه نماز مسافر 4 رکعت یا همه 2 رکعت. اصل واجب خودش رو در سفر تخفیف میده. اما اینجا میگه و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر عمل زشتت به وزن دانه ارزن باشه قیامت دادگاه داری. اینجا تخفیف نمیده. اینجا پیغمبر سرش تو دامن امیرالمؤمنینه، لحظه از دنیا رفتنشه، به تمام امت 3-4 دقیقه مونده به درگذشتش پیام میده، به تمام امت، به امیرالمؤمنین میگه به امت بگو در مال مردم سفارش خدا رو نمی کنه دم مرگش. میگه به امت بگو در مال مردم اهل رعایت باشن و از مال مردم اگر چیزی پیششونه به مردم برگردونن، گرچه نخ ته سوزن خیاطی باشه که خانوما با اون نخ نمیتونن دوخت و دوز بکنن، باید از سوراخ سوزن درورن دور بندازن، اون رو اگه مال مردمه دور نندازن، به صاحبش برگردانن. میگه و میمیره که امتم چه جالب دارن رعایت میکنن مال مردم رو و حق مردم رو. این رو یادمون باش، در عبادات جای تخفیف، در اجتناب ابدا جای تخفیف نیست. تخفیف ها رو من اگه از فقه بخوام براتون عرض بکنم خیلی جالبه براتون. مثلا هیچ نمازی رو پروردگار به اندازه نماز صبح اهمیت نداد، با اینکه رکعاتش از همه نمازها کمتر، ظهر و عصر 8 رکعت، مغرب و عشا 7 رکعت، صبح 2 رکعت. صبح آدم خستم نی، نشاطم داره، ولی برای این 2 رکعت قرآن خیلی مایه گذاشته. من یا آیشو بخونم براتون که می فرماید اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل، این نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل، این مال تقریبا 15 رکعت. اما این 2 رکعت و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. حالا کسی عادت داره هر رو نماز صبحشو میخونه، ساعت هم میذاره، یا اصل عادت کرده بیدار میشه، یه روز صبح بعد 30 سال، بعد 40 سال از خواب بلند شد، دید آفتاب زده، دین بهش میگه نه گسته بخور، نه نگران شو، نه ناراحت شو، من خواب را به شما جزء تخفیفاتم حساب میکنم و نماز از دست رفته رو ابدا گناه نمیدونم. از حالا که بیدار شدی وقت داری، اگر احتمال میدی تا 40 سال دیگه زنده باشی، تو این 40 سال یه 2 رکعت نماز بخون، من اینو بیرزم جای خالی اون 2 رکعت پرش بکنم. اما خدایا اجازه میدی من به عنوان مسخره کسی فقط حرفم نزنم و به رفیقم نگاه بکنم یه گوشه ابرو علیه اون یکی بزنم که این بفهم من دارم میگم یارو رو باش، این ابرو زدن به طور قطع قیامت دادگاه داره. پیچ شدم حرفم نزده، تکونم نخور. یه روایت هم از مرحوم فیض براتون بگم. من اینجور روایات رو تا از بزرگترین علمامون نبینم فشار برام داره بیارم رو منبر، اما وقتی میبینم شخصیت عظیمی مانند فیض کاشانی نقل کرده با آرامش میارم رو منبر نقل میکنم. ایشون در محجة البیضاء جلد 8 که کلن 8 جلد از رسول خدا نقل میکنم که اگه رفتی در مغازه قصابی، حالا قصاب یا خیلی اهل بهداشت یا نه آدم عادیه، اصلا تو ذهنش بهداشت گوش مطرح نی، انگشت تو گذاشتی روی جای گوشت که به قناری آویخته است، به قصاب گفتی از این جای گوشت به من بده، این ماهیچه رو بده، این یه تیکه رون رو بده، این گوشت با چربی رو بده. قصابم تو دل خودش دلگیر شد که خب آقا به من بگو یه رون بده، یه ماهیچه بده، برای چی اومدی تو مغازه در یخچال رو وا کردی انگوش رو گوشت من گذاشتی؟ اگر این نگرانی رو مشتری برطرف نکنه، قیامت دادگاه داره که ذره از چربی مال مردم به انگشتت خورد، قصابم الان تو دادگاه جوابش رو خودت بده. در اجتناب تخفیف نیست، در اجرا تخفیف زیاده، زیاد. حتی در اجرا احتمال را هم خدا پذیرفته، احتمال رو نه یقین رو، احتمال رو. در اومونده مثلا به ماه مبارک شناسنامم رو نگاه میکنم، میبینم که 60 سالمه، 70 سالمه، حسم میکنم مثل همیشه نمیتونم راحت کتاب بخونم، قرآن بخونم، روزنامه بخونم. به نظرم میاد یه خود چشمم تار شده، به نظرم میاد. احتمال میدم تو این مرداد ما 17 ساعت روزه بگیرم، بعد ما رمزون 2 نمره از چشمم میره. احتمال میدم میفرماید تا سالی دیگه صبر کن، روزتو بخور، اگه تونستی در کوتاه‌ترین روز بگیری بگیر، نتونستی نزدیک ما رمزون سالی دیگه که دیگه وقت گذشته، برای هر یه روز روزه پارسالت که خوردی یه غذایی به اندازه همونی که به خانوادت میدی 30 مستحق رو بده بهش. من اون غذای 30 روزه رو که مثلا اگه غذای معمولی هر پرسی 40 خورشت میخوری تو خونه 2000 تومن باشه، 30 تا 2000 تومن یعنی 60,000 تومن تو یک ماه غذا بدی، من اون 30 تا غذا رو برای رمضان پارسالت که نگرفتی جایگزین میکنم، به جای روزه گرفتن حساب میکنم. این تخفیف. از این بالاترم تخفیف دادن، اونم از قول شیخ صدوق براتون بگم. شیخ مینویسه که یه مردی روز مارمزون مضطربانه اومد پیش پیغمبر، گفت آقا به دادم برس، من دارم خفه میشم، دارم سکته میکنم. فرمود برای چی؟ گفت آقا روز مارمزونه، من روزه بودم، همسرم روزه بوده، کاری داشتم رفتم خونه چیزی بردارم، بی توجهی کردم، کنار همسرم قرار گرفتم، روزم باطل شده. مثلا پیغمبر فرمودن نمیخواد خفشی و دیغ کنی، برای این یک روزی که با همسرت بودی و باطل کردی 62 روزه بیگی، 31 روزش پی در پی، 30 روزش هم هر وقت شد. این حکم صریح قرآن. گاه بدن منو نگاه کنین، من کارگرم، هوای مدینه 60 درجه است، من اصلا طاقت ندارم روزه بگیرم، 60 پی در پی جریمه یه روز. فرمود میدونی نمیتونی؟ گم میدونم. تو گیروداری که پیغمبر داشته و بند میکرد، یه کسی یه سبت خورمای تازه رطب تازه چیده بود، اوورد گذاشت جلو پیغمبر، گفت آقا این هدیه است، قبول بکنید. فرمود قبوله. حالا سبت خورما کنار پیغمبره. امام صادق میفرماید پیغمبر به این مرد گفت پس برای این یه روز 60 مسکین طعام بده. گاگا درآمد کاری من به اندازه خرج بخور و نمیره، من زورکی دارم زن و بچه رو سیر میکنم، نمیتونم. پیغمبر فرمود پس به جای این یه روز 18 رو روزه بگی. گو من یه روزشم نمیتونم. فرمود به تعدادی که میتونی کفاره بده، به 6 تا، به 5 تا، به 4 تا. گفت نمیتونم. حضرت فرمودن این سبد خورما رو بردار، به نیت دادن کفاره روزه ببر خونه، خودت و زن و بچت بخورین، میشه کفاره روزه خدا میبخشد. این تخفیف. اما گناه چقدر به ما تخفیف دادن مرتکب بشیم؟ هیچ. خدا رضایت به تخفیف عبادت داره، رضایت به ارتکاب گناه نداره. چی کارش کنی؟ دستم ور نمیداره از این دو مسئله. اینجا میگه من در واجباتم راضیه به تخفیفم، در محرماتم ابدا راضیه به تخفیف نیستم. حالا یه کسی رفته دکتر، بیماره، میگه من دکترم، متدینم هستم، اهل گناهم نیستم، داروی تو دو بار، یه بار خوردن خمر، شراب باید بخوری تا دردت رد بشه. اسلام میگه در صورت انحصار بله، اما حالا کو انحصار؟ الان که این همه داروها در دنیا اومده، بیماری های سخت رو معالجه میکنن و مردم هیچ نیازی پیدا نمیکنن، چون انحصار نمیشه دردشون برای درمان در این کار اجازه نمیده. میگه نخور، شفا در این قرار ندادم، میخوری بدتر میشی. کو انحصار؟ حالا کو؟ قرآن میگه گوشت خوک حرامه، قرآن میگه میت حرامه، اما اگر کسی تو بیابون گیر کرد، هیچ راهی براش نبود و یه روز، دو روز طاقت آورد، سه روز، چهار روز، الان که تو زندانای فلسطین، اسرائیل و جای دیگه اعتصاب قضا میکنن تا 40 روزم ادامه میدن، اگر چنانچه در اون بیابان به اضطرار کشیده شدی، فمن اضطر غیر باغ ولا آدن فلا اسم علی. دیدی یه نفس دیگه مونده بمیری از گرسنگی، اونجا خوردن گوشت آهویی که مرده عیبی نداره، اما حالا اون اضطرار کو؟ کون اضطرار؟ یعنی یه حرفایی زده که اصلا در 100 سال ممکنه برای یه آدم پیش نیاد. البته چون اسلام جاده بنبست نداره، در درمان و در اضطرار این حرفو زده. اما حالا کو انحصار و کو اضطرار؟ ما الان بعضی همون از 70 سنمون عبور کرده، ما تا حالا کی مضطر شدیم توی بیابون که ناچار به خوردن گوشت آهوی مرده یا آهویی که خرس پارش کرده شده باش؟ خدا که تا حالا صبحونه یکیمونو لعی نذاشت. بقیه مردم هم اینطور. مقید به اضطرار کرده، مقید به انحصار، یا پیش نمیاد یا بسیار کم اتفاق میفته پیش بیاد. خب این توضیح کلام نورانی و ملکوتی رسول خدا در کنار این آیه که هر وقت میخواستن رو منبر بخونن برای مردم، اول میفرمودن جماع و تقوا فی هذه الآیه. این آیه 90 نحل قرآن من کل تقوا درش جمعه، یعنی تقوا اجرا و اجتنابه. اما اجرا امر واجب، یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا. برای عزیزانی که روزای پیش بودن، برادران و خواهران، عدل رو معنی کردم که عدل در نگاه قرآن و روایات معنیش چیه. من دیگه به اون بحث بر نمی گردم، چون اون روزم توضیح عدالت 1 ساعت کشید. عدالت به معنی مساوات نیست. مساوات مکتب کمونیستیه. عدالت در هیچ لغتی به معنی مساوات نیومده. العدلو وضع و شیء فی موضعه، چشم و خرج کردن در مطالعه، نگاه کردن در آثار خدا، نگاه کردن به صورت پدر و مادر، با محبت به زن و بچه خود نگاه کردن، این چشم رو سر جای خود قرار دادن، این عدالت چشمه. این عدالت چشم برای خرج کردن غریزه جنسی ازدواج مشروع، این عدالته. یعنی شهوت را در جای خودش که خدا معین فرموده قرار دادن. اما زنا بقیه و ینها عن الفحشاء والمنکر والبقیه. اسراف پول، اسراف پول جزء منکرات، جزء فحشانی منکرات. تبذیر جزء منکرات. بخل جزء فحشاست، گناه درونیه. ریا جزء فحشاست، درونیه. مجالس به دور از چشم مردم در خلوت، زن و مرد به کوب و به رقص و در آغوش همدیگه رفتن پشت درای بسته، جزء فحشاست. عدالت رو معنی کردم. یه روایت رسول خدا درباره اجرای عدالت داره. حالا عدالت اعصاب و جوار، عدالت مالی، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی، عدالت در حکومت، یعنی این روایتشون همه رو میگیره. چقدر این روایت پر قیمته. صدوق روایت رو در کتاب جامع الاخبارشون نقل میکنن، یه کتاب طرفه‌ای. صدوق 300 جلد کتاب دارن، کتابای خیلی پر قیمت. شاید هم این روایت رو تا حالا نشنیده باشید. بسیار روایت نابی. عدل و ساعت خیرون من عبادت ستین سنه قیام لیلها و سیام نهارها. اگر کسی در پول، در نگاه، در خوردن، در دست، در شکم، در شهوت، در معاشرت، در زناشویی، در رفاقت، در هزینه کردن حالات اخلاقی یک ساعت اهل عدالت باشه، یعنی اون چه که داره در جایگاه خودش هزینه کنه، مساوات نه، در جایگاه خودش، تو پروندش، از عبادت 60 سال که تمام شباش و بیدار بوده به قیام به نماز و روزاش هم کل 60 سال روزه گرفته بهتره. چی بگه دیگه پیغمبر که مردم عادل بشن؟ چی بگه؟ چجوری تشویق کنن مردم؟ چجوری دیگه جایگاه عدل رو بیان کنن؟ عدل و ساعت خیرون من عبادت ستین سنه قیام لیلها و سیام نهارها و ساعت جور فی حکم. اما یه قاضی تو 30 سال خدمتش در دادگستری، در کل 30 سال فقط 1 ساعت وارد حکم ظالمانه شده باشه، که حکم به ناحق نوشته باشه، عمدن، عالمن، متعمدن. یه معنی حکمه طبق لغت. معنی دیگر حکم، 1 ساعت ظلم کردن امیران، حاکمان، رؤسای جمهور، وکلا، وزرا، استانداران، فرمونداران، بخشداران، دهداران، کل اینا تو کلمه حکم. 1 ساعت یه رئیس جمهور در 2 دوره، در 3 دوره، حالا کشورها مختلف دوره ها، بعضی ها 3 دوره هم میتونن، بعضی ها 1 دوره است، بعضی ها تو 4 سال، تو 10 سال، تو 20 سال وکالت، تو 10 بار استاندار شدن، بخشدار شدن، تو کل عمر 30 ساله شون فقط 1 ساعت به ظلم به مردم حکومت رانده باشن، یعنی بیت المال دستشون بوده، صندلی هم دستشون بوده، اما در جایگاهی که خدا فرمود این بیت المال و این قدرت رو هزینه نکردن، در غیر جایگاهش هزینه کردن. ساعتو جور ساعت فی حکمن اشد و اعظم و عند الله. این یه ساعت در کل 30 سال خدمتشون پیش خدا که ظالمانه حکومت راندن یا ظالمانه تو دادگستری حکم دادن به ناحق، کل این لحظات رو جمع کنن بشه یه ساعت. یک ساعت به ظلم در دادگستری و رو صندلی‌های حکومت گذراندن نزد خدا سخت‌تر و بزرگتر من معاصی 60 سنه از 60 سال ارتکاب تمام گناهان سخت‌تر. از 60 سال ارتکاب کل معصیت ها، کبیره و صغیره و پنهان و آشکار. من در حدی به خاطر 50 سال درس خوندن و ممارست و درس دادن یه مقدار حالیم روایاتو چگونه معنی بکنم، چون همیشه روایات و آیات و لغت شناسی میکنم، پیوندهای آیات و روایات و اول به دست میارم بعد میگم. و جور و ساعت اشد فی حکم اشد و اعظم عند الله من معاصی 60 سنه. یک ساعت قاضی ظالم در حکم باشه در عمرش، یک ساعت از به مهمترین حاکم تا اون دهدار ده 20 خونوادگی 20 خونواری ظالم در حکم راندن باشه، از 60 سال ارتکاب همه معاصی سنگینتر و بزرگتر. این روایت رو هم پیغمبر ذیل همین آیه اووردن. باز آیه رو میخونم، خیلی نور داره آیه، خیلی دل و نورانی میکنه، مجلس و نورانی میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. هارون اومده بود مکه، یه دعوای آوردن، یه دعوای ساختگی آوردن پیش هارون، دعوای زرگری. هارون رئیس قوه قضاییش تو بغداد مرده بود، دنبال قاضی القضات میگشت، به نخست وزیرش گفت تو این مکه آدم های باسواد هستن، ببین کسی رو پیدا میکنی با خودمون ببریم بغداد قاضی القضات بشه. گفت بیا من و تو یه دعوای زرگری بکنیم. میگن دو تا آدم فقیه و عالم، اینا هنر در قضاوت دارن، اینا رو بخوایم ببینیم کدوما بهتر قاضی هن. هر دو رو جدا جدا خواستن، یکیشون حکمو به نفع هارون داد، یکیشون هم حکمو کاملا به ضرر هارون داد. به هارون گفت تو ظالمی و حکمت اینه، رفت. هارون گفت این آدم خیلی درسته، که هیچ رعایت سلطنت و حکومت و ریاست جمهوری منو نکرد و در مقابل منم نشگست، خیلی راحت نشست، گفت ظالمی، جنایت کردی، اینم حکمته، هر کی میخوای باش. گو اینو دعوتش کن، دو سه رو دیگه میخوایم بریم ببریمش. نمی اومد. یحیی نخست وزیر هارون گفت نیای وسط بعد تموم میشه، پاشو بیا. گفت باش. اومد بغداد، مستقر که شدن، یه حکم بالا بلند برای قاضی القضاتی این نوشت، یه خونه خیلی خوبم بهش دادن، بزرگ پر درخت خورما تو بغداد تو بهترین جا. حکم رو بردم صبح در خونش، گفتن فردا بیا سر کار. گوچش مأمور که رفت حکم رو آورد لب شط دجله، چارزانو نشست لب آب منتظر، دید 40-50 تا ماهی اومدن این کنار. این حکم رو ریز ریز میکرد میریخ تو آب، به ماهی ها میگفت کاغذش مال این هارون ظالمه، نوشتش هم مال این بیدینه، اگه بخورین قیامت جوابشو خودتون باید بدین، چون این کاغذم حرامه. همه رو ریخ تو دجله، برگشت فردا مرچی منتظر شدن، جلسه تشکیل داده بودن برای معارفه، دیدن نیمد، رفتن مامورا بیارنش، در زدن وا نکرد، از دیوار پریدن پایین، در رو وا کردن، ریختن مامورا که با سلام صلوات ببرنش، دیدن رو به قبله از دنیا رفته. ساعت و جورن، جور و ساعتن، یک ساعت ظالمانه قاضی شدن یا حاکم شدن، اشد و اعظم و اندالله من معاصی ستین سنه. الهی به حقیقت صدیقه کبرا ما و زن و بچه هامونو و نسلمونو تا برپا شدن قیامت از هر نوع خطر و گناه و بی‌عدالتی و ظلم حفظ بفرما. امرو بعد از ظهر امیرالمؤمنین نبود، خونه بود، مسجد بود. این بچه‌ها وارد اتاق شدن، اینجور که روایاتمون نوشت، امام مجتبا بالا سر حضرت زهرا، ابی عبدالله پایین پا، دوتا دختر 6 ساله و 5 ساله هم دو طرف مادر. طبق هر روز دونه دونه مادر رو صدا کردن، دیدن مادر امروز جواب نمیده. دو بار سه بار بچه ها شروع کردن گریه کردن، دیدن با گریه شونم مادر جواب نمیده. امام مجتبا و ابی عبدالله پا برهنه دویدن مسجد، فقط گفتن بابا زود بیا، معلوم نی مادرمونو زنده ببین. بچه ها دویدن، امیرالمؤمنین از جا بلند شد، عباش افتاد ور نداشت، کفشم پا نکرد، دوان دوان اومد تو خانه. وقتی وارد اتاق شد دید حسنش صورت رو صورت مادر، حسینش هم صورت کف پای مادر. این دوتا دخترم صورت دو طرف پهلوی مادر. امام مجتبا به احترام بابا کنار رفت، نشست سر زهرا رو به دامن گرفت. یا فاطمه تو زهرا، دید جواب نمیده، یا بنت رسول الله، جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکاه به اطراف ردادی، جواب نمیده. اینجا بود که بلند بلند گریه کرد، اشک جریخ رو صورت زهرا، فاطمه من، منم دارم با حرف میزنم. چشمشو باز کرد، فقط چند کلمه حرف زد، علی جان منو شب غسل بده، منو شب کفن کن. منو شب دفن کن و بعدم چند جمله سفارش بچه‌هاشو کرد. تنها کسی رو که تو بچه‌ها اسم برد گفت علی جان حسین منو رعایت کن. علی جان به من خبر دادن این بچه‌مو تو بیابان کنار نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا میکنه. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.